30035 برای ما پیامک بفرستین. اول لبیک یا حسین بفرستین. به چه دلیل اینو میگم؟ به خاطر اینکه اولا که ایام اربعین نزدیکه، بعدم هفته دفاع مقدس، این همه آقای نامی، آقای جعفری و همه همرزمان دوست داشتنی و نورانیشون رفتن زیر بیرق حیات من نزله سید الشهدا و با لبیک یا حسین زدن به دل میدون و خون خودشون رو هدیه دادن برای اینکه این پرچم بالا باشه. بعدم آقای محمود کریمی، حاج محمود کریمی، دو سال پیش اربعین یه نکته گفت که همیشه تو ذهن منه. اینم اینه که بالاخره ما یه روزی از این دنیا میریم، میریم زیر خاک، بعد حسرت اینو که یه بار دیگه بگیم یا حسین لبیک یا حسین میمونه رو دلمون. یه پیامک به 30035 اندازه یه پیامک خودمون رو خرج سید الشهدا بکنیم و لبیک یا حسینامون رو بفرستین. بعدش هم یه اتفاق دیگه اینه که بفرستید برای ما پیامک که اگر محمد جهان آرا امروز بود واقعا با لبخند با برخی از مسئولین برخورد میکرد، یا اون حرارت و اون عصبانیتی که شاید یه روزایی بر علیه دشمن به کار میبرد تا اونا رو بشونه سر جاشون، رو بر علیه برخی از مسئولین ناکارآمد ازش استفاده میکرد. آقای جعفری گفتین تو جنگ چند سالتون بود؟
شروع جنگ؟
بله بله
بله، من یه ذره مستندتر از آقای نامی هستم. من 20 ساله بودم جنگ.
20 سالتون آقا، دو سال فاصله، سه سال فاصله بود. آره خیلی هم دیگه برای مستند نبود. من با حاج علی، آقای فضلی، آقای قربانی، آقا محسن رو صحبت میکردم سر عملیات ولفجر 8. آقا محسن که کلن 40 سالشون نبود، کلن جنگ دستشون بود. آقای فضلی و آقا مرتضی و
حسین 20 ولفجرک 28 سال 9 سالشون
کل جنگ دستشون بود دیگه.
بله.
سیاد هم سن و سالی نداشت از اون ارتشون.
37
آقای مرتضی قربانی که خیلی جوان بود، علی فضلی خیلی جوان بود، حاج قاسم عزیز، آقای قالیبا، یعنی جنگ و یه عده جوان بی تجربه
زیر 30 سال.
آره زیر 30 سال با همت و غیرتشون اراده کردن، اداره کردن. یعنی ما الان مثلا دهه 80ی‌هامون، دهه 70ی‌هامون، حتی دهه 60ی‌هامون که بهشون اعتماد نمیشه واقعا کم داریم، مثلا چیزی کم. مثلا اگر الان اون دوره بود، دوره جنگ بود، مثلا ماها نمیتونستیم همت و باکری بشیم؟
چرا؟ چرا نمیشه؟
خب چرا اعتماد نمیشه به نسل جوان؟
چرا نمیشه؟ چرا؟ هر دوره نسل جوانمون افراد غیور، شجاع، توانمند، کارآمد هست.
بله.
ایران فرهنگ سازه. همین عاشورایی که الان هستیم، همین اربعینی که هستیم فرهنگ سازه. یعنی نسل ما رو پرورش میده و تربیت میکنه. فرهنگ عاشورایی ایرانی و نسل ایرانی انسانهای با غیرت، بسیار هوشیار، هوشمند و توانمند هستند. الان اونجا صحنه آزمایش به وجود آمد و از اون صحنه آزمایش به وجود آمد، این خلاقیت ها بروز کرد.
بله.
الان هم اگه یک موضوعی باشه که میدانی داده بشه به نسل جوان، حتما استعدادهاشون شکوفا میشه و بروز میکنه و توانایی هاشون به عرصه میاد. بنابراین من فکر میکنم که اگر امروز هم متجاوز حمله کند، این نسل بهتر از نسل قبل میتونه اداره کنه.
زنده باشه. حالا غیر از تجاوز و جنگ و اینا، من میگم بالاخره عرصه های مدیریتی
جرم. بله. اصلا باید جوان ها میدون داده بشه واقعا همه عرصه ها و میتوانند چون مسئولین کشورمون هم سنشون خیلی بالا نبود.
دقیقاً. خود آیت الله خامنه ای،
بله، آیت هاشمی هم سنشون خیلی بالا نبود. یعنی اینا همشون زیر 40 سال یا 40 سال مثلا تا 50 سال خود سن بالایی نبود. بله.
این خیلی به نظرم تجربه موفقیه در اعتماد به جوونا. 8 سال دفاع مقدس و دهه 60، امیدوارم که الان هم به جوونا اعتماد بیشتری بشه، چون اینا حیفن دیگه، سری نخبن که حیفه که از این مملکت برن و برای بیگانگان کارو خدمت کنن. آقای جعفری شما مدیر مؤسسه آقای باقری هم هستید دیگه، یعنی باقری هم یکی از اون نخبه های جوان جنگ.
توفیقی دارم یک مقداری از وقتم رو خدمت ایشون. بله.
سر دفعه فکر میکنید ما در حوزه نشر این رشادت ها، این بزرگی ها و این دلیر مردی های این عزیزانی مثل حسن باقری، این خلاقیت ها و نخبه بودنشون موفق عمل کردیم؟
خوب بوده. مراکز متعدد نشر چنین کاری رو میکنند، و این فعالیت ها توسط هم برادران از مثلا نامی به دانشگاه هم راه پیدا کرده. شاید همه چیز نتوانیم الان لخه در طول تاریخ این کار انجام میشه. حالا مثل این فردی مثل شهید باقری که یک استراتژیست بود، تفکر استراتژی داشت، طراح بود، برنامه‌ریز بود برای اداره جنگ و سازمان رزم برای سپاه ایجاد کرد، طرح عملیات نوشت و اینها رو به دقت به اجرا در آورد. اونها خب شاید این مقدار کار بیشتری میبره و فعالیت بیشتری میخواد که اینها رو بشه نگارشتر رو که در حال انجام میده این کار میشه.
درسته.
خب این بخش ما دو بخش در جنگ داریم، یه بخش برنامه ریزی و سیاست گذاری، بخش اجرایه. فرماندهان در برنامه ریزی و سیاست گذاری کار میکردن، رزمندگان در اجرای اونها. و حالا دلم میخواد که نقش نیروهای مردمی در جنگ رو هم اشاره بکنم.
بله در خدمت.
که مهمترین مسئله ما حضور نیروهای مردمی در عرصه نبرد بود، برای اینکه عراق یک ارتش قدرتمندی بود و ما از نظر توازن قوا نسبت به عراق در وضعیت ضعیف‌تری بودیم. این ضعف رو حضور نیروهای مردم و بسیج جبران کرد، یعنی تا به استعداد 500 گردان سپاه توانست در جنگ سازماندهی کنه بر علیه دشمن بسیج، در حالی که کل استعداد نظامی ما در کشور 500 گردان نبود، بیشتر نبود. یعنی ارتش ما 500 گردان
بله.
آماده میشد میتونه سازماندهی کنه برای جنگ در منطقه محض. حالا غرب هم در اونجا میخواستن فعالیت جنگ بکنن، عملیات کنن. خب کسری این توان نظامی بایستی با نیروهای مردمی جبران میشد. بنابراین در یه جمله میتونم بگم که قوه اصلی محرکه جنگ مردم بودن.
زنده باشیم. و البته حضرت امام آقای نامی
ما جز مردم میدونیم دیگه، چون فرمودی کل خود
بزرگواریم. زنده باشیم. بله. از نقش امام بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، همطور که برادر عزیزمون سردار جعفری اشاره کردن، ما رمز موفقیت 8 سال دفاع مقدس رو بخوایم اشاره بکنیم، رهبری حضرت امام، اون تدابیری که ایشون از ابتدای جنگ، حین جنگ تا انتهای جنگ اتخاذ کردن، واقعا اون عزت طلبی ایشون یکی از رموز موفقیت. همطور که اشاره شد نقش مردم در جنگ، واقعا شما چه در پشت جبهه کمک ها جمع آوری کن و بهترین نیروها و با انگیزه ترین نیروها رو نیروهای مردمی بسیج تشکیل میدادن در خطوط مقدم، مخصوصا برای عملیات ها که سازمان رزم سپاه با نیروهای بسیجی و مردمی در واقع شکل میگیره. در کنار این دو عامل که واقعا نقش تعیین کننده داشتن، همون چیزی که اشاره کردم، ایمان واقعی، واقعا روحیه جهادی، شهادت طلبی، ایثار، فداکاری که یکی از اون عوامل اصلی موفقیت، و ابتکار و خلاقیت و نوآوری. همونطوری که الان شما گفتید فرماندهان سپاه عمدتا زیر 30 سال سن داشتن، خب عمدتا افراد حالا چه تحصیل کرده چه تحصیل نکرده، نگاهشون نگاه آلمانه به جنگ بود. شرایط واقعی جنگ رو می دیدن و بر اساس اون تحریزی می کردن و تاکتیکا رو اتخاذ می کردن و اجرا تو امور مهندسی، تو موضوعات مختلف. در واقع ما شاهد اون ابتکار خلاقیت هستیم که انجام عملیات، تعداد زیادی از گردان ها اون در شب تو هیچ بحثای متون آموزش کلاسیک به طور سریع اشاره نشده با اون حجم گسترده، اما اتخاذ تاکتیک عملیات در شب به عنوان یک تاکتیک ثابت، مخصوصا حالا از قبل بود، از عملیات سامل و لمه تا انتهای جنگ. حالا این چه اتفاقی افتاد؟ نقطه ضعف ایران همون عملیات هایی که بنی صدر در زمان مدیریتش انجام داد، همه با شکست مواجه شد و تو روز عملیات ها رو انجام میداد. با اتخاذ این تاکتیک ایران تونست نقطه قوت دشمن رو به ضعف تبدیل بکنه و نقطه ضعف خودونو به قوت.
اوجش هم والفجر 8 بود دیگه،
اصلا دیگه تمام عمل شما و فتح المبین، طریق القدس، بیت المقدس، آزادی خرمشهر، تا بیا تا پایان عملیات ها.
بسیار عالی. میخوام از یه سوپرمن، یه ابرمرد براتون بگم که رهبری این مملکت رو بر عهده داشت در دوران جنگ، اسمش امام خمینی بود. وقتی که خرمشهر آزاد شد رفتم بهش گفتم فرمانده های جنگ که ما باید بریم به خاک عراق تجاوز کنیم و پیشروی کنیم، این از قواعد جنگه. و امام مخالفت کردن به خاطر اینکه راضی نبودن حتی یه قطره خون ناحق از مردم عراق ریخته بشه. ما همچین امامی داشتیم و با این روی کرد و با این دید بزرگ و دل دریاییشون جنگیدیم و این روحیه اگر روحیه غالب همه مردم این سرزمین و همه مسئولین این کشور بشه، حتما ایران نامش درخشانتر از همیشه خواهد بود.
ساعت 7 بامداد اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
انا لله و انا الیه راجعون. ما از خدا هستیم، همه همه عالم از خداست، جلوه خداست و همه عالم به سوی او برخواهد گشت.
سردار جعفری برای من حیرت آوره که هنوز بعد از این همه سال وقتی این پیام رادیویی رو میشنوید منقلب میشید و دلتون ابری و چشتون بارونی میشه.
من سال 58 از تقریباً مهر ماه 58 تا خرداد 59 مسئولیت سپاه بیت امام داشتم و پیش امام میرفتم، ارتباط داشتم مرتباً در منزل ایشون و نزد ایشون و امام رو یک شخصیت در این حال که یک شخصیت بسیار مهمه سیاسی فرهنگی، یک مجتهد عالی مقام بودن، در این حال بسیار انسان متواضعی در مقابل ملت بودن، یعنی در مقابل مردم. و مردم ایران رو خیلی، یعنی مردم رو خیلی دوست داشتن، مسلمان رو دوست داشتن، حتی نسبت به غیر مسلمان ها یک عنایتی داشتن حضرت امام. لذا رحلت حضرت امام برای ما خیلی سنگین بود، یک داغ بزرگی بود که هیچگاه فراموش نمیشه. هرگز این چهره نورانی حضرت امام که واقعا تکای همه به ایشون بود در ذهن ما ایرانی ها فراموش نخواهد شد. یک سید و سالار و یک رهبر عظیم القدر که توانست این کشتی انقلاب رو واقعا به سال نجات برسونه تو موقعیت با این همه دشمنی ها، برای ما امام مهم بود
و شگفت آور بود دیگه. آقای نامی شما؟
بله، شخصیت پرنفوذ حضرت امام، اون نفوذ معنوی ایشون، کلام در اوج صداقت و اخلاص، در واقع حالا با مردم سخن میگفتن و اون تدابیری که تو امور سیاسی موضوعات مختلف، خب واقعا شخصیتی که باید بگیم حالا کم نظیر یا بی نظیر، در واقع حالا تو کشور خودمون که قطعا بی نظیر، ولی تو سطح دنیا جز اون رهبران برجسته‌ای که کم داریم اینا. بنابراین و همین نقش، در واقع اون بر اساس آموزه های دینی ایشون توانست در واقع قدرتی رو ایجاد بکنه که اون قدرت با بسیج مردم، با همراه کردن مردم با ایده های خودش، با اون ایده های ناب خودشون که نشأت گرفته از مکتب اسلام بود، مردم رو به صحنه بیاره و اون رژیم قدرتمند شاهنشاهی که هیچ کس باور نمی کرد که به اون سرنوشت دوچار بشه، در واقع به شکست بکشونه. و یا بعد از اون همونطور که اشاره شد تو این تحولات تا زمان حیات ایشون پرفراز و نشیب که قطعا هر شخصیت سیاسی یا یک رهبر سیاسی سست عنصر یا ضعیف اگر بود در مقابل همون توطئه‌های اولیه‌ای که در ارتباط با انقلاب بود دچار شکست می‌شدین، اما ایشون در نهایت قدرت و توکل به توکل کردن به خدا و اون روحیات معنوی تونستن تمام اون فراز و نشیبا رو پشت سر بگذارن با موفقیت و با عزت که به اصطلاح ما امروز در واقع ادامه همون فرایند اندیشه روی کرد و تفکر رو شاهد هستیم که انقلاب تونسته حفظ بکنه و قطعا این با همون اندیشه های حضرت امام امکان تداومش وجود داره.
خیلی متشکرم. پیامک چه خبر؟
خب پیامک داره میاد به سامان 30,010 یا بچه، همینطور بعضی از عزیزان فقط همون لبکه یا حسین رو می‌نویسن و بعضی از دوستان هم همچنان پیام‌های خودشون رو ارسال می‌کنن. آقای خانم شفیعی از شمیراد میشن لبکه یا حسین به خون شهدا قسم که شرمنده این عزیزان و خانواده اونها هستیم. گفتیم جنگ و مملکت در دستان جوانان بود، افسوس جاماندگان و سهم‌خواهان از آن روز تا امروز سر کارن. نوشتن لبک یا حسین. اسقر خلجان از تبریز نوشتن لبک یا آقا امام حسین 935-2097. نوشتن لبک یا امام حسین 935-7536. لبک یا حسین حسین طالبی. لبک یا حسین 917-6985. لبک یا حسین 912-46-79. لبک یا حسین 916-19-12. لبک یا حسین 992-60-44 و الاخر.
یه پیامک دارم میبینم منم. آقای سیامک شادکام نشن به نیابت از شوهرخاله عزیزم که به تازگی به رحمت خدا رفتن، لبیک یا حسین. میتونید به نیابت از امواتتون هم برای ما به 30,010-35 پیامک بفرستید در این ساعت‌های، در این دقایق آخره برنامه که ثبت بشه و انشالله خیرش برسه به امواتتون. آقای نامی، به عنوان آخرین سوال که خیلی هم ازتون نکنم، تا حالا شده پشیمون بشید از اینکه دستتون رو دادید در راه این جهاد بزرگ؟ یه چیزی ببینین، یه رفتاری از مسئولین و مردم ببینین و بعد بگید که اصلا کاش من نمی‌رفتم.
هرگز هرگز من چنین چیزی به مخیلمون، به ذهن و تصور ما اصلا هم چیزی اتفاق نیفتاده و کاملا برعکس. یعنی اگرم ما امروز شاید موضوعاتی رو میبینیم برخلاف اون آرمان‌ها و ارزش‌های شهدای عزیز هست، این احساس رو داریم که باید تلاش بکنیم باز در همون راستا. اگر اون موقع تو فوزه نظامی بوده به اصطلاح به این شکل عمل کردیم، الانم تو جنگ نرم که متاسفانه این وضعیت و این شرایط وجود داره، باز این احساس وظیفه رو داریم و احساس میکنیم باید وارد صحنه شد اصلاح بشه. یعنی همون مسیر، همون روی کرد رو به اصطلاح کاملا باور داریم و هرگز به اصطلاح تا الان قطعا انشالله که تا آخرم همینطور باشه. و در واقع این احساس ما نسبت به خون شهدا، نسبت به اون کسانی که جونش، همرزمان شهید خود ما که به هر حال تو 8 سال جنگ کم نبودن، فکر میکنیم در این خصوص اتفاقا بایستی تلاش بکنیم که اگرم موردی پیش میاد انشالله اصلاح بشه.
انشالله. متشکر از حضور شما و لبخند عزیز شما که روحیه رو در من جوون در 60 سال زنده میکنه که هنوز میتونیم امیدوار باشیم به آینده. یه دقیقه هم برای شما آقای جعفری به عنوان حسن خدا یه چیزی بگید، قلب در 70 یا در 80 یا که دارن ما رو میشنون قرص بشه به آینده انشالله.
بله تشکر میکنم. اولا برنامه خوبتون
بزرگواری،
خیلی پیامای خوبی هم مردم فرستادن، جالب بود برامون.
زنده باشید.
و ما به آینده خیلی امیدوار هستیم، انشالله آینده خوبی برای کشور ما و ملت ما رقم بخورد
انشالله. به یمن دعای شما بزرگایی که همیشه پرچم ایران رو سعی میکنید بالا ببرید، برای من خیلی جذابه که شما یه دستتون رو دادین آقای نامی و بازم انگیزه جهاد دارید. آلو. و از این همه، حالا این همه که نه، بالاخره برخی مواقع نارسایی‌های ما میبینیم، هر شاید خیلی هم به خود شما بی حرمتی و بی ادبی کردن گاهن، اما هیچ وقت خسته نشدیم و انگیزه تون برای حرکت توی این راه بیشتر و بیشتر شده. یه یادی هم بکنیم از حاج احمد متوسلیان بله. که دیگه الان باید بهش بگیم شهید احمد متوسلیان.
هنوز نمیدونم
دیگه اعلام کردن دیگه جایی دو ساعتش اعلام آوره دیگه اعلام کردن که شهید درسته؟
بله
بله شهید شدن. خدا انشالله روح احمد متوسلیان و همراهانشون رو شاد کنیم که شهید عجیب و عزیزی هستن. داریم بله داریم نوای حسین حسین رو میشنویم. خیلی همون سالهای گذشته در این دقایق در جاده مشایه داشتیم قدم میزدیم. لبیک یا حسین
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر. با گرامی داشته هفته دفاع مقدس آغاز میکنیم بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو و امیدوارم که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. در همین ابتدا یک میان برنامه داریم با عنوان روایت ناتمام. بشنوید، مجددا در خدمت شما خواهیم بود.
از وطن جدا بشه، چون اهل این دیار اهل خون و خطر بودن، اهل دفاع، اهل شهادت. هنوز عطر تو میخواند به سمت جبهه نظرها را، بخوان شهید بلند آواز، بخوان سرود سفرها را. صدام و طراحان نظامی ارتش اون مدت زمان رسیدن به اهداف اصلیشون در خوزستان رو 3 تا 6 روز پیشبینی کرده بودن. همونطور که پیشبینی کرده بودن، بعد از عبور از پل خرمشهر آبادان کمتر از 1 هفته دستشون به کرانه شمالی اروند رود برسه. اما این فقط یه خیال بود، یه خیال خام و زود گذر. قصه آبادان قصه آشنای روزهای جنگ و دفاعه، جنگی که به یک بار آغاز شد و همه رو غافل گیر کرد. درسته که مردم با جنگ بیگانه بودن، اما دفاع کردن رو خوب بلد بودن و خوب بلد بودن که از خاکشون دفاع کنن. آبادان یکی از اون شهرهایی بود که جنگ رو از نزدیک نزدیک لمس کرد. با داغهاش گریه کرد، با دردهاش نالید، با آوارگی اون مقاومت کرد و با تلخی جنگ تن به صبر داد، اما هیچ وقت تسلیم نشد. شهری که بعد از عملیات بزرگ سامن الائمه از محاصره آزاد شد.
این خانم مره، اون برادرم مره، این همه جور صدم اونا رو کشته. سرای دایم و عمو و این مادرم، این چیز مقام
یلا اتنم ریمان یلا ایجی هنو.
قصه مقاومت مردم آبادان رو میشه از دل اروند رود شنید و از دل جزیره مجنون. آبادان شهر یادهای مقدس و شهر خداست که هر شهیدش نشونه افتخاره. کنار نام قشنگ تو نگاه کوچه پر از یاد است، گذشتی از خود از جانت که وا کنی تو گذرها را.
در این فرصت شنونده گفتگوی اقتصادی امروز هستید به مدت 69 دقیقه با موضوع پیش نیازهای تولید 1 میلیون مسکن در سال چیست؟
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی